أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. موضوع كلام درباره كلمه شريف رب بود. عرض شد که اساس معنای رب به معنای تربیت هست و لفظ رب که در قرآن شریف استفاده شده به معنای مربی استفاده شده و لازمه اون هم این نبوده که هر جا کلمه رب به کار میره حتما منظور خداوند باشه. حتی در خود قرآن شریف لفظ رب استفاده شده اما مراد خداوند نیست، مراد مربیه، بزرگتره، اون کسی که امورات انسان رو حل و فصل میکنه. گفتیم حضرت یوسف علیه السلام که قرآن از او نقل میکند وقتی که اون کسی که همسلولش بود در زندان با هم بودن میخواست آزاد بشه، حضرت نسبت به او اینطور فرمودن که اذکرنی عند ربک. وقتی رفتی پیش اون پادشاه، پیش فرعون، اونجا حواست به من باشه، یادت باشه که من اینجا غریب و مظلوم و بیگناه در زندان هستم، اونجا یاد من بکن و من از زندان آزاد بشم به اصطلاح. که بعد حالا دیگه یادش رفت و سالیان سالون بابت همین هم جریمه ای شد حضرت یوسف علیه السلام. اما بالاخره کلمه رب رو در قرآن شریف استعمال کردند برای غیر از خداوند. عرض شد که در محاورات روزانه هم اگر کسی استعمال بکنه بلا اشکاله. مثلا میگن رب الدار، یعنی صاحب البیت، صاحب منزل، یعنی اون کسی که امورات منزل رو داره حل و فصل میکنه، این میشه رب، اشکالی نداره. به جای این میتونید بگید مربی، بازم بلا اشکال هست. فلذا هر کسی در منزلت خودش مربی است. پدر و مادر مربی انسان هستند، رب به انسان هستند. استاد رب به انسان است، مربی اوست. این رو دائم تکرار میکنم به خاطر اینکه یه وقتی رب به معنی پروردگار تو ذهنتون نیاد. این چیزی که در ذهن ماست که رب همیشه به معنای خداست، این اشتباهه و همین منشأ کج‌فهمی هایی شده که در انتهای جلسه گذشته من اشاره‌ای کردم که بعضی میگن آجون بله این شیعیان مثلا نسبت به امام خودشون کلمه رب رو به کار میبرن پس اینا مشرکن. نه خیلی، اگه جو باشه خود خدا هم مشرکی به بیان شما. خود خدا هم استعمال اینطوری داشته، در محاورات روزمره هم هست. راغب اصفهانی هم وقتی که میخواسته کلمه رب رو ترجمه بکنه، اولین کلمه ای که صحبت میکنه میگه که الرب فی الاصل التربیه. رب معنی تربیت کردنه. اینجا دو مبنا رو حداقل ما باید بیان کنیم. یک مبنای کسانی که مثل راغب اصفهانی بحث میکنن، میگن اصلش مصدره، به معنای اسم فاعل یعنی مربی به کار رفته. بعضی دیگه از آقایون که مشرب عرفانی و اینها دارن، مثل مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در کتاب اسرار الصلاتشون، ایشون در اونجا بحث میکنن، میگن که نه اصلش اینطوری نیست، این صفت مشبه هست. رب صفت مشبه هست که الان به معنای اسم فاعل به کار میره. ولی به هر صورت نگاه کنید خروجیش یکیه، ما نمیخوایم اینجا بحثای طلبیگی بکنیم. خروجیش اینه که هر دو قبول دارن، هر دو طایفه، که رب به معنی مربیه. این مربی در درجه اعلاش میتونه خداوند باشه، در درجه دانیش به تعبیر حتی خود خداوند میتونه پدر و مادر باشه یا هر شخص دیگری باشه. هر کسی تولیت امور انسان رو گرفت یا تولیت امور یک شیئی حتی چند حیوان رو گرفت، میشه رب اونها، غذا بهشون میده، اونها رو پرورش میده، تربیت میکنه، بزرگ میکنه، این رب اونهاست. مدیر یه دستگاهی که میشی، میشی رب اونجا. اونجا دیگه ربوبیت رو باید به احسن وجه انجام بدی، اونجا دیگه باید اوصاف الهی در تو ظهور بکنه. در منزلی که تو ربی، اللهم ارحمهما کما ربیانی صغیرا، یعنی این پدر و مادر برای من دو تا رب بودن، خدای اونها رو مورد رحمت خودت قرار بده، اونها برای من خوب ربوبیت انجام دادن، اونها خوب من رو تربیت کردن، هرچه اشکال هست از خود من است. کما ربیانی صغیرا، من طفل صغیری بودم، پدر و مادر من رو تربیت کردن، مربیهای خوبی بودن. این رو اول اصلاح کنیم. ما خیلی از مشکلات اعتقادی که برامون پیش میاد منشأش کج‌فهمی های خودمون هست، در این که بعض از واژه ها رو درست متوجه نشدیم. یه مطالبی تو ذهنمون فکر میکنیم این یعنی همین، اگر یه کمی این طرف و اون طرف بشه فکر میکنیم شرک شد، هیچ وقت هم نمیریم یاد بگیریم. اگه کسی هم حرفی رو زد بر مبنای صحیح، میگیم این بده، اون چیزی که من تو ذهنم درسته، پس این اصلاح کنیم اول. خب حالا اصلاح شد الحمدلله. پس گفتیم اگر در این مبنا باشه، اگر گفتیم که و اشرقت الارض به نور ربها، در قرآن شریف زمین روشن است به نور ربش، بعد طبق این که ما میدانیم خداوند امور زمین را به دست امام زمانش قرار داده، گفتیم اشرقت الارض به نورکم، این شرک ایجاد نمیشه، چون نورانیت زمین هم به دست امام معصوم هست، همه چیز در دست اوست، او وکیل خداست، او خلیفه خداست، او امام است، او به اذن الله تعالی در همه چیز متصرف است، اوست که رزق را از ناحیه خداوند بر تمام بندگان تقسیم میکنه، اوست که در شب قدر مقدرات تمام عباد، تمام بندگان بر او نازل میشود و او در طی سال مدیریت میکند. او به اذن الله، نه خودش تنهایی که شرک باشد، او به اذن الله خلیفت الله هست، ید الله هست، عین الله هست، این کجا شرکه؟ ما که نگفتیم جدای از خدا که. او به اذن الله رب الارضین هست، چه اشکالی داره؟ خداوند بالاخره، همه صحبتمون در این بحث همین بود که خداوند اسبابی دارد، اون سبب اعظمی که در عالم دیده و به وسیله اون مدیریت تمام جوانب کار را می کند، اسمش رو گذاشته خلیفت الله، اسمش رو گذاشته امام، برای این که اوصاف او رو برای همه ما مشخص کند، گاهی در قرآن از او تعبیر می کند به وجه الله، ید الله، قدرت خدا، دست خدا، نه این که خداوند دستی داشته باشه. حالا یک شریعتی که این معنای بزرگ در وجود اون نهادینه شده، آیا این بهتر است یا تویی که می نشینی کنار خودت یه سری بحثایی رو می پرورانی، بعد میگی خداوند دستی دارد ولی نه مثل دست من و تو، دستش خیلی قشنگه، خیلی بزرگه، بالاخره این میشه فرقه مجسمه، شما دارید قائل به جسمانیت خدا میشید. آیون وهابی، ما مشرکیم یا شما مشرکید؟ ما مشرکیم یا شما مشرکیم؟ ما که این همه مبانی عقلی، عرفانی، معرفتی برای کلمه کلمه قرآن داریم، ما میشیم مشرک، شما میشید موحد. به هر صورت بگذاریم، نتیجه این بحث چی میشه؟ که ما قبول داریم که کلمه رب در قرآن به عنوان مربی، مربی اعظم کیه؟ خود خداونده. در رتبه بعد از اون کسی که تمام خلائق رو مربیگری میکند کی است؟ امام معصوم است. بعد از او دیگر تقسیم میشه این رتبه مربیگری، هر کسی در شؤونات خودش مربی است نسبت به زیر دستانش. اما یه نکته در اینجا میرسیم، فلذا یه تعبیری دارن در کتب بسیار دقیق تحت عنوان توحید ربوبی. توحید ربوبی یعنی ما درسته که خیلی رب داریم در این عالم در سلسله مراتبی که در روزگار است، اما تو باید دیده‌ای داشته باشی، سبب سوراخ کن، باید پشت این اسباب مسبب الاسباب رو ببینی. درسته پدر و مادر تو را تربیت کردند و به این وضعیت فعلی رسوندن، اما پدر و مادر از کجا این توفیق رو پیدا کردند و این قدرت از کجا در اختیار اونا قرار داده شد؟ ضمن این که تکلیف تو است، وظیفه توست که اگر یک کسی یه لیوان آب هم به تو داد تو باید تشکر کنی ازش، اما باید متوجه باشی که این کسی که در این حد منعم تو شد، منعم اصلی خداست. اون کسی که در این حد مربی تو شد، مربی اصلی خداست. یا به تعبیر خیلی روشن بگویم، وقتی که دیدی پدر و مادر تو در این رتبه رب تو شدن، تو باید این رو در ذهن داشته باشی که رب اساسی کیه؟ خداست. به این میگن توحید ربوبی. انسان میبایستی که در ورای تمام اسباب و تمام ربها و مربیهایی که اطرافش هستن، همیشه اون رب یگانه رو در ذهن داشته باشه. هر وقتی از کسی تشکر میکنه، آقا از این لطفی که در حق من کردی ممنونم، از این درسی که به من دادی متشکرم، از این پرورشی که در این ایام نسبت به من وقت گذاشتی، پدرم هستی، مادرم هستی، از تو تشکر میکنم، در برای اون چه میگه؟ میگه الحمدلله. الحمدلله اون خدایی که رب است، او رب است، اما در چه مقیاسی؟ در مقیاس العالمین. الحمدللهی که رب است اما در مقیاس العالمین، که من چی هستم؟ من ذره‌ای در این عالمین هستم. متوجه شدید حالا چقدر زیباست؟ الحمدلله رب العالمین. میبایستی انسان توجه به این نکته داشته باشد که اون رب العالمین همه چیز عالم رو فرا گرفته و هیچ چیزی در این عالم نیست که از تیررس او دور باشه. همونطوری که محبت او لحظه به لحظه به تمام عالم میتواند برسد، قهر و غضب او هم در هر لحظه‌ای به هر کسی ممکن است برسد. فلذا میبایستی که به او پناه ببریم از غضب او. افر رو منکن، خب جایی رو نداریم، الیکن، از تو فرار میکنم، یعنی از غضبتون، اما به کی؟ به خودتون. دیدید گاهی وقتا مامان میخواد بچهشو تنبیه کنه، بچه میدونه هرچی دور اتاق بدوه میاد میگیردش، میگه چرا بی خودی بدوه، میاد میچسبه دامن مادرشو، میچسبه دامن مادرشو، میگه مامان جون تو رو خدا نزن. دیدی؟ مامان جون نزن. این مامان جون، این جونش رو نگاه کنید، کلی معنا توشه. یعنی الهی العب که ما میگیم. ما جایی رو نداریم بریم. ماه رمضان شد، دهه محرم شد، هر وقت توسلی شد، هر موقع دست به دامن و خدا میخوایم بلند کنیم، باید بگیم خدایا جایی رو نداشتم برم. عین المفر، محلی برای فرار پیدا نکردم، برگشتم به دامن تو. هل یرجع العبد العابق الا الى مولاه ام هل یجیره من سخطه احد سواه. چقدر زیبا بیان میکنن در این مناجات خمسه عشر، حضرت زین العابدین علیه السلام میفرمان ای خدا، آیا بنده‌ای که فراریه در مناجاتشون هست، بنده‌ای که فراریه هست از خانه مولا، آیا جایی رو داره که بره؟ آیا کسی پناهش میده؟ من عبد عابقم، جایی رو نیافت، برگشتم به دامانت. اگه تو راه هم ندی، من مهر بندگی تو دارم، هیچ کسی راه هم نمیده، من مهر بندگی تو دارم، تنها جایی که من رو راه میدن همینجاست، تنها جایی که به من پناه میدن فقط همینجاست، هر جا برم من رو میدرند، اومدم همینجا. فلزا گاهی وقتا حضرات توصیه کردن به دوستانشون که حواستون رو جمع کنید، در هیچ حالتی به ما پشت نکنید، نگو دیگه من در خانه امام حسین نمیرم، دیگه تموم شد. بیچاره، در خونه کی میخوای بری؟ کجا میخوای بری؟ حالا نمیرم اینجا، کجا؟ جایی رو بلدی؟ جایی رو نداریم که. هر وقت گرفتار شدی دوباره باید برگردی همینجا. برای چی دلخور میشی از اون کسی که وکیل ارحم الراحمینه، اون کسی که وکیل امام الرحمه است؟ تو از خودت نگران باش. هر وقت خیلی ناراحتی بشین بزن به سر خودت، بگو مقصر منم، تو خوبی، تو نجاتم بده، نه راه ها رو ببند، پل ها رو خراب کن. فلذا لا تقنطوا من رحمت الله، قرآن داره دستور میده، بگید ببینم رحمت الله کی بود؟ مگه پیغمبر اکرم نبود؟ یه از رحمت من، از پیغمبر من، از اهل بیت من مأیوس نشید، در خانه من رو رها نکنید. باب الله کیه؟ ائمه اطهار. مگر اینها وجود مستقلی دارند؟ اگر اینها رو باب خدا میدانیم که دیگه نباید احساس شرکی بکنیم، باید احساس سربلندی بکنیم. یه نسخه ای هست از این زیارت جامعه کبیره که در بهار الانوار نقل کردن، در اونجا جمله‌ای داره خیلی قشنگ هست، یه جملاتی داره که اضافه بر این نسخه مشهوری است که در مفاتیح الجنان هست. اونجا حضرت می‌فرمان که طوبی لی ان قبلتمونی عبدا، چقدر خوش به حال من میشه اگر شما من رو به عنوان عبد خودتون در خانتون بپذیرید. طوبی لی ان قبلتمونی عبدا، انسان باید به اینجا برسه که بفهمه که عبودیت این درگاه همون عبودیت خداست. حسین و خدا دو تا ربوبیت جداگونه ندارن، اینا در طول همن، نه در عرض. این نیست که این خدا و این حسین، نه خیر، این خدا و این حسین، این ربوبیت از ناحیه خدا اینطوری داره اعمال میشه. اون کسانی که به ما میگن مشرک، به خاطر این که فکر میکنن ما اینها رو در کنار هم میدونیم، ما یه خدا داریم، یه حسین داریم، یه علی داریم، یه فاطمه داریم، اینطور نیست. ما یه خدا داریم، این خدای ما علی دارد، فاطمه دارد، حسن دارد، حسین دارد، اینها رو به عنوان باب خودش به ما معرفی کرده، گفته هر وقت به من کار دارید از این طریق. این کجا شرکه؟ شما بد میفهمید، تو رو خدا برگردید به دامن اسلام، برگردید. فعینت عقبون، کجا میخواید برید؟ به چی میخواید برسید؟ راه رسیدن به این توحید ربوبی چیست؟ این رو من از خود مرحوم ملکی تبریزی براتون نقل میکنم. ایشون در کتاب اسرار الصلاتشون راهکار میدن، ولی خب راهکارش خیلی سخته. میفرمان که یک، بایستی برید کسب معارف الهی بکنید، همین کاری که الان شما دارید انجام میدید. اگر میخواد به توحید ربوبی برسید، اول میبایستی ذهن انسان تخلیه بشه بعضی از اوهامی که درش هست. بعضی چیزها رو ما به عنوان عقیده داریم، اما اینها حرفایی که مامان بزرگمون که خدا رحمتش کنه پای کرسی که باهمونو دراز میکردیم اونجا هیچ حرفی برای گفتن نداشتیم، چهار تا قصه برامون گفته، این قصه ها شده اعتقادات ما. اینا فنی نیست، بعضی جاهاش اشتباهاتی داره بایستی اصلاح بشه، اینا باید به یه جای عرضه بشه. کی؟ توی قبر؟ فکر نمی کنید یکم دیره؟ این معارف کی باید کسب بشه؟ اینا کی باید اصلاح بشه؟ ریش که سفید شد، گیس که سفید شد، کی وقتشه؟ توی قبر دیگه حتماً. توی دنیا که وقتی نداریم براش. ما گاهی وقتا برای عوض کردن یه پرده دو ماه سه ماه تمام وقتمون رو میگذاریم، ولی برای فهم یه نکته دو دقیقه وقت نمیگذاریم. اگر یه آهنگ پخش کنن تمام اعضا و جوارحمون همراهی میکنه، هممون میشینیم گوش میدیم، اما اگر یه نکته از دینمون بگن هممون چرتمون میگیره. فکر میکنی کی کمک میکنه این وسط؟ چرا اینطور؟ یک، کسب معارف. دو، کشف عوالم غیب. انسان به یک رتبه‌ای برسه در سلوک خودش که مسائل براش مشهود بشه، اون چیزهایی که برای دیگران غیبه یواش یواش برای او از ورطه غیب خارج بشه، تا این که انشاءالله برسه به غلبه سر، که شاید منظورشون از غلبه سر همون اطوار هفتگانه انسان باشه که انسان در طبع به سر میبره و بعد از اون به مرحله نفس میرسه و همینطور یکی پس از دیگری تا برسه به مرحله سر و خفی و اخفا و اطوار هفتگانهی که برای انسان نقل کردن، که اینجا محل بحثش نیست. نکته دیگری که نقل میکنن این هست که توحید ربوبی اگر کسی درش قدم برداره، این همون مسیر فناست، که انسان یواش یواش این قابلیت درش ایجاد میشه که هیچ چیزی غیر از خداوند نخواهد و هیچ چیزی غیر از خواست او در وجودش نباشه، به فنا برسه، اصلا خودی نیست. توحید ربوبی اینقدر اهمیت داره. دیده‌ای خواهم سبب سوراخ کن. این دیده سبب سوراخ کن اینقدر قیمت داره. حواس جمعی در پشت هر نعمتی و در پشت هر منعم فرعی، منعم اصلی رو دیدن اینقدر فایده داره که انسان رو به فنا برسونه. و این همون ظریفه ایست که در تعابیرمون میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده. حالا خوب گوش کنید ببینید نکته ظریفی رو در اینجا عرض کنم. چرا میگیم سبحان ربی؟ پاک و منزه است خدا و پروردگار و پرورش دهنده و مربی من، اما بعدش میگیم عظیم، بعدش میگیم اعلا. چرا؟ چون ما خیلی مربی داریم، اما مربی اعلا کیه؟ خداست. این توحید ربوبیه. میگم درسته که تو مربی منی، ولی من میدونم تو کلاس کارت خیلی بالاتر از این حرف هست. تو رب العالمینی، ولی خب بالاخره منم یک گوشه از همین عالمم، تو مربی منم هستی، من عشق میکنم تو مربیمی. پس موقعی میخوام صداد بزنم نمیگم سبحان ربی، پاک و منزه هست پروردگار من تنهایی، میگم نه، پاک و منزه هست این استادی که داره به من تدریس میکنه، اما این استاد بهترین دانشگاه های جهانه، بهترین حوزه های جهانه. متوجه شدی؟ من تو رو استاد کوچیک نمیبینم. حالا نگاه کنید، ای رب من، مربی من، ربی یعنی پروردگار من، اما الاعلا، العظیم، اون رب عظیمی که مربی تمام آفرینش است، تمام مخلوقات به وسیله او در مسیر رشد هستند، منم یکیش، پس من در مجموعه این کائنات یک کوچولوی بیشتر نیستم. میگم که چی؟ سبحان ربی الاعلا و به حمده، سبحان ربی العظیم و به حمده. توحید ربوبیت. و این توحید ربوبی رو در توسلات خودمون همیشه دعیت رو بر میداریم. ببینید در بعض از جاها که این توحید افعالی و فلان این هم باید در نظر گرفته بشه، که این افعال به وسیله خدا داره انجام میشه، ربوبیت به وسیله خدا داره صورت میگیره. ببینید یه تکه ای رو از یه سطری رو از زیارت جامعه یادداشت کردم. بکم یفتح الله و بکم یختم. رو میکنیم به ائمه اطهار، میگیم به وسیله شما خدا اصلا گشایش میده و به وسیله شما هم کارها رو تمام میکنه، به نتیجه میرسونه. بکم ینزل الغیث، به وسیله تو ای امام زمان آسمان میبارد. بکم یمسک السما ان تقع علی الارض، به واسطه شماست که خداوند آسمان رو نگه می‌داره که به زمین برخورد نکنه. بکم یمسک السما ان تقع علی الارض. ببینید ما در ورای تمام این اسباب عادی که می‌بینیم باید اماممون رو ببینیم، مرحله توحید ربوبی. و در ورای اماممون، برای این که مشرک نباشیم، باید خدا رو، رب الارباب رو ببینیم. این یک توحید کامل ربوبی. این هم هدیه ما در انتهای این بحث کلمه رب. خیلی میشه راجع به این کلمه صحبت کرد، اما به همین اندازه کفایت بکنه. بریم سراغ کلمه بعد، العالمین. الحمد لله رب العالمین، خدایی که رب است، مربی است برای العالمین. در اینجا مهمترین بحثی که وجود داره دو تا زائقه است، دو نوع قضاوت است در مورد کلمه عالمین. یکی مشرب مخالفین ما از اهل سنت، که اینها نظرشون این هست که این کلمه العالمین اینطور نقل میکنن، حالا به این معنا میخوام بگم، که این العالمین در واقع عالمینی وجود ندارد. ما یه عالم بیشتر نداریم، همین عالمی است که ما زندگی میکنیم. میگیم پس چرا جمع آوردن؟ عالمین جمعه، مثل عالمون، عالمین، مؤمنون، مؤمنین، درست شد؟ میگیم پس چرا جمع آوردن؟ با یه و نون، واو و نون جمع بسته میشه، معلومه عالمهایی وجود. میگن نه نه، اینا ملحقات به جمعن، این جمع واقعی نیست، این یکیه. حالا ببینید سوره رو، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، دیده همش با این تمام میشه. بهش میگن سجع کلام. اگر میگفتیم الحمدلله رب العالم بعدش الرحمن الرحیم، سجع کلام به هم میخورد. قرآن درسته که شعر نیست، نثره، اما نثر عادی که نیست، نثر مسجع است، یعنی آخرش سجع دارد، با یه وزن خاصی تمام میشه. مثلا نگاه کن آیات قرآن، بعضی سوره‌هاش از اول تا آخرش همینطوری تمام میشه، مثل سوره هم. بعضی سوره‌ها از سوره‌های بلندیه، مثلا 10 تا 15 تا آیهش با این تمام میشه، بعد با اون تمام میشه، بعد با این مثلا تمام میشه، درست شد؟ این هی تغییر میکنه سجعش. این آهنگ کلام بهش میگن سجع. خواستن بگن که آقا باید میگفتن چی؟ الحمدلله رب العالم، اما در تعبیر گفتن رب العالمین، کلام قشنگ بشه. بعد اون یک کسی هست به نام ابن مالک، ایشون اومدن یک دور از علما اهل سنتن، یک دور ادبیات عرب رو به شعر در آوردن. وقتی که میخواستن ملحقات به جمع رو بیان بکنن، قشنگ اسم همین عالمون و عالمین هم آورده. در اونجا گفتن که اولو و عالمون الیونا و العربون شد و سنون. هزار بیت آورده در ادبیات عرب، استاد متبحر است در ادبیات عرب. وقتی که به جمع میرسن میگن آها ما یه سری جمع های واقعی داریم که مفرد دارند، یه سری جمع هایی داریم که لفظشون جمعه اما در واقع جمع نیستن، اینها ملحقات به جمعن. بعد میگه مثل علو. مثال دومی که میزنه عالمونه هست، علو و عالمونه. عالمون میشه عالمین، مثل مؤمنون و مؤمنین. بس ایشون قبول ندارد که اینطور باشه. بعد در یک کتابی که شرحش رو طلبه هم در حوزه علم شیعه هم میخونند، که امیدواریم انشالله خدا کمک کنه علمایمون انشالله کتابهایی رو تدوین کردن جایگزین بشه، نیازی نداریم ما. در اونجا خود این جناب سیوطی هم که از بزرگان علمای اهل سنت هست، کتب مختلفی دارد، تفسیر دارد، حدیث دارد، مطالب مختلفی از او در اهل سنت هست، ایشون همین رو تایید میکنن و عالمون رو به عنوان ملحق به جمع. پس ببینید این یک دایره است. آیا نظر شیعه هم همینه؟ ما یه عالم بیشتر نداریم، همینی که هست یا نه؟ این یه نکته مهم است. اگر این رو بتونید هضمش بکنید، اصلا یک دیدگاه جدید به عالم پیدا خواهید کرد که آیا همینی هست که ما میبینیم یا نه بیشتر هم وجود داره. خب چه بکنیم؟ شروع میکنیم بحث کنیم. اولا که نظر شیعه این هست که ما عالمین رو واقعا عالمین میدانیم و عالمهای مختلفی رو داریم و در روایات هم اونها ذکر شدن. من اینها رو به یک تقسیمات خدمتون عرض میکنم. یک سری عالمهاست که در طول انسان رو در نظر میگیریم، در طول زندگی بشریته، یعنی بشریت، بشر، انسان از ابتدا که شروع کرده تا به حال این عالمها رو گذرونده و الان هم در یک مقطعی است و بعد از این هم عالمهای بعدی رو خواهد گذرون. پس ببینید اگه ما سه تا عالم تصور بکنیم و بدانیم که سه تا عالم وجود داشته باشه، عالمین میشه لفظش حقیقت نه مجاز. عالمهایی که هستن، گروه اول عالم ها اونهایی هستن که انسان خودش در اونها حضور داشته و یکی یکی اونها رو گذرونده و داره میگذرونه. یک عالم ارواح، دو عالم زر، سه عالم سول، چهار عالم رحم، پنج عالم دنیا که الان هستیم و بعد از این عالم برزخ و قیامت و اینهایی که میگذره. درست شد؟ پس این یه سلسله که اثبات میکنه ستا هم بیشتر شد. پس عالمین درسته، الحمدلله رب العالمین، یعنی یه معناش اینجوری میشه که الحمدلله اون ربی که اون رب مربیست، هم در عالم ارواح و هم در عالم زر و هم در عالم صلب و هم در رحم و هم در این دنیا و هم بعد از این، در تمام این عوالم او رب و مربی من است و رب الارواح است. این یه معنی درست شد. پس ما این نکته اهل سنت رو قبول نداریم. نکته دوم، بگیم نه، کار به انسان نداشته باشیم و عوالمی که انسان در اون قرار گرفته به صورت طولی، عوالم ارضی رو بحث کنیم، این عالم اون عالم. بله، عالم غیب، عالم شهود بفرمایید. خود عالم شهود خودش چندین دسته از عالم غیب، خودش اصناف مختلفی داره. دیدید؟ عالم جن، عالم انس، عالم جماد، عالم نبات، عالم حیوان، مگر اینها عوالم نیستند؟ مگر اینها در کنار هم قرار نگرفتند؟ مگر اینها هر کدام حکم خودش رو نداره؟ چجور شما میگید یه عالم داریم؟ حدیثی رو خدمتتون قرائت کنم، حدیث همون شماره 18 که قبلن قسمت های از اون رو عمده اون رو قرائت کردیم، یه تیکش رو که رسیدیم به الحمدلله رب العالمین، ازش گذشتیم، گفتیم باشه انشاءالله تو کلمه عالمین بحث میکنیم، یه 3-4 سطر هست که حضرت فرمودن الحمدلله علی ما انعم به علینا رب العالمین. بعد این عالمین رو خود حضرت ترجمه میکنن، تفسیر میکنن، میفرماند و هم الجماعات من کل مخلوق. العالمین چیه؟ نگاه کنید، جماعات یعنی من قبول دارم که اینها، این عالمین چیه؟ این جمع مذکر حقیقیه، نه ملحق به جمع. اینها جماعت هایی هستند که از هر مخلوقی صورت میگیرن. بعد میگن مثل چی؟ مثل جمادات، من الجمادات و الحیوانات. عالم جمادات، عالم حیوانات. بعد شروع میکنن توضیح میدن که فرق بین عالم جمادات و عالم حیوانات و اینها چیه. ما الان ببینید، ما عالم جمادات رو یا عالم مجزا فرض نمی کنیم. ما فرضمون همیشه در بشریت اینه که ما رأس عالمیم، خدا همه اینها رو به خاطر من آفریده و من رو سر همه اینها سوارم و میتونم هر کاری. نه خیر، از این خبرام نیست، باد نکن، برگرد، بیارشو با هم بریم. همه عالم به خاطر من خلق نشده. اون کسی که حدیث لولاک براش صادر شده، اون پیغمبر اکرمه، نه تو که بچه های مردم رو میگیری سر میبری. عالم برای تو خلق شده، برای من خلق شده. خدا بیکار بوده، برای من چیزهایی رو بیافرینه که در تمام عمرم حتی به اون فکرم نمیتونم بکنم. حدیث لولاک، لما خلقت الافلاک، این که برای من گفته نشد، این خطابش به کیه؟ درست است که پیغمبر اکرم هم یک انسان بود، ولی این کجا و آن کجا؟ خال مهرویان سیاه و بایش دیگه خودتون بلد. این کجا و آن کجا؟ این چه مدل اصلا صحبت کردنه؟ هر کی رو دو پا راه رفت همه عالم مال خودشه، ولو هر کاری بکنه. بله بله، میفرماد که این حیوانات همون کسانی هستن که در عالم خودشون خداوند اونها رو غذاشون میده، زندگیشون رو فراهم میکنه و اونها رو تدبیر میکنه و مصالح اونها رو در نظر میگیره. همین حیوانات از نظر خدا دور نیستند، والله حضرت دارن میفرمون. و جمادات همونهایی هستند که خداوند اونها رو نگهداری میکنه، اونهایی که باید کنار هم باشند را کنار هم نگه میداره، اونهایی که باید جدا باشند رو جدا نگه میداره، اجازه نمیده اونهایی که باید جدا باشن کنار هم بشن، اونهایی که باید کنار هم بشن از هم جدا بشن. خدا نسبت به یه ذره سنگی هم اینطور عنایت داره. تو خودت مالک همه عالم میدونی؟ و خداوند هست که یمسک السماء ان تقع على الارض، که آسمان رو نگه می‌داره که بر روی زمین قرار نگیره، و زمین رو نگه می‌داره که فرو نبره اهل خودش رو. اگر بخواد که زمین ولش کنن، یه دفعه می‌بینی من و تو رو بلعید. زمین نمیگذاره در پشتش گناه بشه. بخونید روایات رو، یکی از افسردگی‌های زمین در وقت خلق همین بشر این بود که اینها میان بر پشت من گناه میکنن. من بنده تو هم خدا، چرا اینها بیان پشت من قرار بگیرن و بر روی پشت من گناه بکنن؟ اما نهایتا این هست که انهو به عبادهی لرعوف الرحیم، خدا به بندگانش با مهربانی و مماشات برخورد میکنه، نه اینکه بخواد حالا همه چیز رو سختگیری کنه. خب یکی دیگه از اصناف عالم هایی که وجود داره که بسیار مهمه و این قسمتش رو بیشتر دوست دارم توضیح بدم، که جلسه آینده هم در همین موضوع بحث خواهم کرد، که مطالب خارق العاده ای است که تا حالا شما نشنیدید، بحث عوالم دیگری است که همین الان در عرض عالم انسانی وجود دارد، یعنی موجوداتی که مثل من و تو فکورند و زندگی میکنند، ولی نه توی کره زمین، نه از جنس این انسانی که تو هستی و از جنس این جنی که الان داره زندگی میکنه، یا حیوانات و جماداتی که تا الان بحثش کردیم. اصلا خداوند عالمهایی را آفریده است که مثل من و تو که سلسله بشریت از پدرانمون تا به اینجا که رسیدیم همینطور زندگی کردن و ما در اواسط این برنامه هستیم. عالمهای دیگری در کرات و سیارات دیگر دارد خداوند که اونجاها هم مخلوقاتی رو داره و اونها دارن زندگی میکنن، و چه بسا اونها از ما خیلی بهتر، مؤمنتر، اهل عبادت، اهل طاعت، گرفتاری های ما رو هم نداشته باشن. هی گل سرسبد، این من نفهمیدم این گل سرسبد آفرینش رو کی این لفظ رو اختراع کرد که برای ماها استعمال بشه، برای غیر معصوم استعمال بشه. اون گل سرسبد آفرینش کیه؟ امام زمان، انسان کامله، انسان کاملی که معصوم است و از ناحیه خداوند مشخص و معین شده و زمام امور به دست او نهاده شده. خب من چندین حدیث رو مختصر اشاره میکنم، بعد یکی دو تا حدیث رو براتون قرائت میکنم. یک حدیث این که میفرمان که خداوند 70,000 عالم خلق کرده که در اون عالم ها تعداد نفراتی که زندگی می کنن در هر یکیشون بیشتر از کل جن و انسه. الان چند میلیارد مثلا انسان داریم، یا چند میلیارد جن فرزن آمار بگیرن، جامعه جن ها رو ببینن چند تا هستن. 70,000 تا عالم همین الان خداوند داره که هر کدومش رو بخوای تعدادشون رو سرشماری بکنی، هر کدامشون بیشتر از تعداد جن و انسی که شما بر روی کره زمین میشناسید دارن زندگی میکنن، در اون 70,000 عالم دارن زندگی میکنن. این یکی. در روایت دیگری داره که خلق کثیری رو خداوند خلق کرده که اونها اصلا نمیدونن که خداوند انسان رو خلق کرده. اصلا نمیدونن انسان چی هست. بنده خدای رفقای داشتیم میگه حالا چی هست، اصلا نمیدونه آدمیزاد یعنی چی چی، هیچی نمیدونه. خلق کثیری را خداوند خلق کرده که اینها اصلا اطلاع از آفرینش انسان ندارن. در جای دیگر میگه ما دیدید که ما عالممون رو با خورشید و ماه میشناسیم. حضرت میفرمان این خورشید و ماهی که شما دارید میبینید، خداوند چند تا دیگه مثل این رو خلق کرده. چند تا خورشید و ماه دیگه، یعنی چند تا نسل دیگه و چند تا خلق دیگه هستن که در اون عالم ها دارن زندگی میکنن و خلق کثیری هستن و اونها نمیدونن که آدم خلق شده یا نه. این هم حدیث. حدیث دیگر، حضرت میفرمان که خداوند 1,000 عالم رو خلق کرده که هر یکی از اون عالم ها از 7 آسمان و 7 زمین شما بزرگتره و هیچ کدامشون نمیدونن که خداوند عالم دیگری رو خلق کرده یا نکرده. مثل ما که نمیدونیم عالم دیگری خلق شده نشده ها. نگاه کنید، ما میدونیم عالم دیگری خلق شده نشده، الا یه کسی که امام علل خلق اجمعینه بیاد به ما بگه، میگه من غیر از شما کسای دیگرم دارم. درسته؟ 1,000 تا عالم که اهل اون عالم ها نمیدونن که خداوند عالم دیگری رو هم خلق کرده. و بعد حضرت میفرماد که من مهره مشترک همه اینها هستم، من حجت علل خلق اجمعین هستم. دقت بکنید لفظ رو، حجت علل انس اجمعین، علل جن اجمعین، نه حجت علل خلق اجمعین، یعنی تمام خلائق در ولایت ائمه اطهار علیهم السلام هستند. فهم این نکته رو اگر خداوند به کسی ارزانی کنه، که انشاءالله خداوند به حقیر هم بده، خیلی راه بر انسان باز میشه که حجت علل خلق اجمعین، نه علل انس اجمعین، نه حجت بر این زمین، حجت علل خلق. بعد انسان عظمت باب الله، ید الله، عین الله، وجه الله، اذن الله و امام علل خلق اجمعین رو متوجه میشه. خب بحثمون باشه انشاءالله ادامهش در جلسه بعد، که یه مقداری از یه تفصیل کوچکی رو در بعض از روایات راجع به اهل بعض از این عالم‌ها دادن، بعضی از این موجوداتی که در کرات دیگر زندگی می‌کنن، من یه روایت رو انتخاب کردم که انشالله میان میپردازیم بهش، ببینیم فرق اونا با ما در خلقت جسمانیشون، در رویه زندگیشون، در نحوه فرمان برداریشون از امامت و اینها چگونه هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.